ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینمت ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینمت فر ای با شکوه مغرور، ای تکیه گاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر، به زیر لب که اسمی جز اسم تو نگفتم، در آج من دمی که به خاک تو
از رادیو فرهنگ همچنان همراه شما هستیم و تا دقایقی دیگر پخش مذاکرات علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی رو به سمع و نظر شما شنوندگان محترم میرسونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و صبح بخیر محضر ملت عزیز و شریف ایران، همچنین همکاران خودم در صحن مجلس شورای اسلامی. جلسه با 209 نفر رسمی است. دستور روز را قرائت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه 70 روز یک شنبه 28 بهمن ماه 1403 هجری شمسی، مطابق با 17 شعبان المعظم 1446 هجری قمری. پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره مبارکه کهف آیات 103 تا 108، یک، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی. دو، گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری. سه، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی. چهار، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد ساماندهی وضعیت اوضاع انتخابی و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی. پنج، گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه چارچوب بین وزارت راه و شهرسازی از طرف جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حمل و نقل ریلی. شش، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه اصلاح پیوستهای 1 و 2 سند الحاقی یا پروتکل 1375-1996 معاهده یا کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد. هفت، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام. هشت، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمین استرداد مجرمین. همینطور بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی در دست روز جاری قرار دارد.
تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
بسم الله الرحمن
اعمالهم
محمد و آل محمد و عجل فرجا. تقدیر و تشکر میکنم از قاری محترم برادر عزیز و گرانقدرمون جناب آقای سید محمد حسینی پور، نفر اول 41 مسابقات بین المللی قرآن کریم در سال جاری. ترجمه آیات.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بگو آیا شما را از زیانکارترین مردم از جهت عمل آگاه کنم؟ آنان کسانی هستند که کوشششان در زندگی دنیا به هدر رفته و گم شده است، در حالی که خود میپندارند خوب عمل میکنند. آنان کسانی هستند که آیات پروردگارشان و دیدار قیامت و محاسبه اعمال را به وسیله او منکر شدند، در نتیجه اعمالشان تباه و بی اثر شده است. پس روز قیامت میزانی برای محاسبه مال آنان برپا نمی کنیم. این است وضع و حال زیانکاران به سبب آنکه کفر ورزیدند و آیات من و پیامبران را به مسخره گرفتند. مسلماً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند، بهشت‌های فردوس جای پذیرایی آنان است. در آن جاودانند و از آن درخواست انتقال به جای دیگر نمی کنند. راست گفت خداوند بلند مرتبه بزرگ. جناب آقای رئیس بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. حضور عاشقانه مردم در جشنهای نیمه شعبان در تمامی شهرها و محله ها و در مسجد مقدس جمکران در سال روز ولادت حضرت صاحب الزمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف پرشور و مثال زدنی بود و بار دیگر عمق محبت و ارادت ملت شریف ایران به خاندان خوبی و مهربانی اهل بیت علیهم السلام را به نمایش گذاشت. همچنین فرارسیدن سال روز قیام مردم تبریز به مناسبت 40 روز شهادت شهدای قم در سال 56 را گرامی می دارم. قیام مردم تبریز در آن سال به تعبیر رهبر معظم انقلاب حادثه تاریخ ساز بود و مسیر تاریخ را دگرگون ساخت. مردم تبریز با قیام خود پیام انقلاب را به موقع و با وظیفه شناسی و از خودگذشتگی در سراسر کشور منتشر کردند و به پیشگام حرکت تاریخی انقلاب اسلامی بدل شدند و در سالهای بعد نیز همواره از ارکان مورد اتکای کشور و انقلاب بودند. و جا دارد از ملت شریف ایران که با حضور پرشور و به موقع خود در راه پیمایی 22 بهمن اتحاد، همدلی و عشق خود به میران عزیزمان را به نمایش گذاشتن تقدیر و تشکر کنم. در برابر نجابت، شرافت، لطف و از خودگذشتگی این مردم سربلند سر تعظیم فرود می آورم. وظیفه ما مسئولین آن است که با تلاش مجاهدانه و بیوقفه برای رفع مشکلات اقتصادی و حل مسائل کشور گوشه از این محبتها را جبران کنیم. در پایان لازم می دانم از آقای دکتر پزشکیان نیز تشکر ویژه کنم که در موضوع مذاکره با رئیس جمهور متوهم آمریکا با پایبندی به اصول وفاق رهنمود هوشمندانه رهبر انقلاب را فصل الخطاب اعلام کردند و دشمن را از نقشه‌ای که برای دو قطبی سازی بر سر مذاکره کشیده بود ناامید کردند. صدای واحد از سوی مسئولین کشور و پیام یک پارچگی ذیل سیاست‌های رهبر حکیم انقلاب مهمترین دستاورد وفاق مورد نظر رئیس جمهور محترم است که در حوزه سیاست خارجی نقش بسزایی در اصلاح محاسبات دشمن در نوع مواجهه با مردم ایران داشت و باعث شد رهبر فرزانه انقلاب این موضع رئیس جمهور محترم را مکمل حرکت عظیم مردم ایران در راه پیمایی 22 بهمن اعلام کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب دستور اول رو قرائت بفرمایید.
خیلی متشکر. دستور اول گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریت عمران و کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه شهرسازی است که بدین وسیله سخنگوی دو کمیسیون گزارش رو ارائه خواهند داد. ابتدا سخنگوی محترم کمیسیون عمران جناب آقای عبدالجلال ایری جهت ارائه گزارش به سخنگاه تشریف بیارن. لطفا در کمتر از 3 دقیقه محبت کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح خیر خدمت همه همکاران و ملت شریف کشور ایران اسلامی. گزارش یک فوریتی کمیسیون عمران به مجلس شورای اسلامی، طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ 14/11/1403 با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی زیرب مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده 159 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود. رئیس کمیسیون عمران محمد رضا رضایی کوچی. طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون با رعایت بند دال ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و اعلانات بعدی مواد 104 و مواد 105 قانون برنامه 5 ساله 7 پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/3/1403 وزارت راه و شهرسازی به دو وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه و ترابری بدون هر گونه توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی تفکیک می شود. تبصره 1 اهداف، مأموریت ها، وظایف و اختیارات این وزارتخانه ها توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور تنقیح و پس از تصویب هیئت وزیران حداکثر ظرف 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد. تبصره 2 هر گونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بار مالی برای وزارتخانه‌های موضوع این قانون در طول اجرای برنامه 5 ساله 7 پیشرفت ممنوع است. نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات مورد نیاز وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری از نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات وزارت راه و شهرسازی و همچنین سازمان‌ها، شرکت‌های زیرمجموعه و تابع آنها و همچنین کاهش ساختار تشکیلاتی وزارتخانه‌های جدید، ادغام معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابع و واگذاری به بخش خصوصی با رعایت قوانین مربوطه تأمین می‌شود. همکاران عزیز، من با توجه به ضیق وقت فقط نکته‌ای را خدمتتون عرض بکنم. فلسفه تشکیل وزارت راه و شهرسازی که از بهمن ماه 1389 بعد از استیضاع وزیر راه و ترابری شکل گرفت، صرفاً در طول 2 ماه با توجه به اینکه مجلس در واقع وزیر راه و وزیر راه و ترابری دولت در واقع دهم رو استیضاع کرده بود،
بفرمایید جمله رو بذار تموم کنن.
ببینید همکاران عزیز، این در عرض 2 ماه در بهمن ماه 89 به مجلس ارائه شد و در خرداد ماه از کمیسیون در از مجلس رأی گرفت. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک کار کاملا که کارشناسی نشده و حتی وزیر موقع و در واقع در اون موقع خودش اذعان داشت که چنین کاری و چنین موضوعاتی نه در وزارت خونه کار شده و نه در مجموعه مختلف هیچ گونه کار کارشناسی صورت نگرفته. وظایف و اختیاراتی که ما در وضع موجود داریم، 34 تا معاونت، سازمان، شرکت و مجموعه مختلف در وضع موجود در این وزارت خونه بایستی مدیریت بشه و موارد و موضوعاتی که خروجی این کار در طول این 13 سال حدود 10 میلیون متقاضی مسکن نهضت ملی مسکن که در سال 1300 و 1400 وقتی متقاضیان ثبت نام کردن 7 میلیون متقاضی ثبت نام شده داریم که در طول این مدت یعنی از سال 1400 تا وضع موجود ما چیزی در حدود
وقت تموم. خیلی ممنون.
خیلی متشکر از سخنگوی محترم کمیسیون اجتماعی جناب آقای من دعوت میکنم جهت از نایب رئیس محترم کمیسیون دعوت میکنم جهت رای گذاشت کمیسیون اجتماعی به جای گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تبریک دارم ایام رو، تشکر میکنم از حضور ارزشمند مردم عزیز ایران در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن. گزارش کمیسیون اجتماعی و مجلس شورای اسلامی، طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی که به این کمیسیون به عنوان فرعی اجرا شده بود در جلسه مورخ 14/11/1403 پس از ارجاع با حضور کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی زیرب مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده 159 قانون آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. با تشکر. آقای رئیس،
خب موافقین مخالفین
دو نفر بسم الله الرحمن الرحیم
اجازه بدید من از دوستانی که این جلو ایستادن، آقایین بزرگواران، آقایین خواهش میکنم نظم جلسه رو رعایت کنن. دوستان خواهش میکنم در مسیر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام به محضر ملت شریف ایران و همکاران محترم و تبریک میلاد یگان منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود علیه السلام به شما عزیزان. سه مخالف و سه موافق در کلیات دستور اول اظهار نظر خواهند کرد. ابتدا مخالف اول، برادر بزرگوار جناب آقای سالار مرادی، شماره 22 رو روشن کنید لطفاً.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همکاران و ملت شریف ایران. طی چند روز اخیر بحث تفکیک وزارتخونه که مطرح شد، ما دیدگاه‌های موافق مخالف زیادی رو داشتیم و یه سوالی که کارشناسان و مردم عزیز از ما می‌پرسن اینه که آیا مشکل کشور الان اینه که وزارت راه و شهرسازی تفکیک نشده؟ یه زمانی سال 90 اومدن اینو ادغام کردن به دلیل اینکه حالا بار مالی رو کاهش بدن، هزینه های نیروی انسانی رو کم کنن و الی آخر. ولی متاسفانه امروزه ما با وجود این که این ادغام انجام شده، شاهد این نبودیم که بار مالی کاهش پیدا کنه یا نیروی انسانی کم بشه. در واقع ما در کشور و در حال حاضر، دلیل مخالفت من هم همینه، مشکلات حادتری داریم. یکی از این مشکلات بحث مسکن ملیه. دیدگاه کارشناسا اینه که اگه دوباره قرار باشه تفکیک انجام بشه و دو تا وزارتخونه ایجاد بشه، بحث مسکن ملی و پروژه‌ها و طرح‌هایی که ما تو این حوزه داریم ممکنه تا یکی دو سال آینده مخفول بمونه و دوباره اون پروسه طراحی و اجراش طول بکشه. بحث بعدی ما اینه که ما در حال حاضر مهمترین دغدغه‌مون تو حوزه راه و شهرسازی بحث راه‌های اصلیمون هست، راه‌های روستاییمون هست، راه‌های شهریمون هست، راه‌های بین‌شهری هست، شاهراه‌های اصلی کشور هست که متأسفانه وضعیت خیلی خوبی نداره. بحث راه‌آهن باید امروز مورد توجه دوستان مجلس و دوستان دولت باشه. بحث حمل و نقل هوایی ما باید امروز ناوگان هوایی رو دوستان مورد توجه قرار بدن. بحث سیاست‌های اصلی رو در حوزه شهرسازی و ایجاد سیما و منظر به اصطلاح قابل قبول‌تری در مخصوصاً کلان شهرها باید باشه و نظر دوستان و قطعاً کارشناسان همینه که ما 13 سال از بحث ادغاممون گذشته، امروز بعد 13 سال ما برگردیم به سر خونه اول بگیم آقا دوباره بیای تفکیک کنید که وزارتخونه را بیفته. به نظر من، حالا احترام خاصی هم برای خانم وزیر قائل هستم، اگر قرار این وزارتخونه به اون اهداف و رسالت‌ها و مأموریت‌هاش عمل کنه، بهتره که رو خود شخص وزیر ما بیایم اظهار نظر کنیم و نه اینکه خود وزارتخونه رو بیایم تغییر بدیم که حالا بالاخره مشکلات رو باهاش حل کنیم. دولت هم به شدت مخالف هست، هرچند که اینجا نظر دولت برای بالاخره مجلس محترمه، ولی نظر مجلس هم ما در کمیسیون و در جمع کار